نام میل و خدمت دوستان قرائت میکنم که چند دقیقه وقت میگیره. نویسنده نامه در ظاهر خود رو بی‌طرف معرفی کرده، اما بر خواننده و شنونده دقیق پوشیده نیست که این شگردی و این که قضاوتی که کرده رو در جانها بهتر بنشونه. به نام خدا. عنوانش اینه: خدایی که عمل نیک را بر روخانی قرآن پسندیده تر می داند. سر دراهی ماندم که چرا فکر می کنیم خواندن قرآن، تو پرانتز خواندن کلمات عربی، که مخصوصا ما ایرانی ها که اکثریت به زبان عربی آشنا نیستیم، این را ثواب می دانیم و فکر می کنیم که با وقت گذاشتن برای مجالس خواندن و یا حفظ کردن و یا با صوت خواندن یک کار مثبت انجام دادیم و برای ما ثواب و کار خیر در دفتر اعمال ما ثبت شده. من به عنوان یک مسلمان قرآن را قبول دارم. این یادتون باشه این تیکه را. و چندین بار کامل خواندم و شکی نیست که کتاب‌های آسمانی و مخصوصاً برای ما مسلمانان قرآن به انسان‌ها پیام خدا، یعنی دعوت به کردار و پندار و گفتار نیک می‌کنند. اگر بخوایم مغالطه‌های این نامه را به طور فنی بیان کنم، شاید 10 برابر این حجم این نامه میشه تعداد مغالطه هاش. و انسان ها با درک معنی آن در زندگی خود با آن عمل کنند. اینا آمدن که انسان ها درک معنی کنند و در زندگی عمل کنند. یک بار دیگه میگم با درک معنی آن در زندگی به آن عمل کنیم. مسلمان واقعی کسی است که وقتی دید آن طرف میدان جنگ قرآن ها را در سر نیزه گذاشتند، قرآن واقعی، قرآن ناطق و قرآنی که با عمل قرآن را نشان می‌دهد، تو پرانتز مولا علی را تنها نگذاشتن و تشخیص دادن که همیشه دست‌هایی که کمک می‌کند مقدس‌تر از لب‌هایی هستند که دعا می‌کند. اینم یه مغالطه است. حالا این رو بلا دارم مغالطات این نامه رو بنویسم، ببینیم چند صفحه میشه. به نظر شما اگر کسی پیرمردی را از عرض یک خیابان شلوغ رد کند، آن طرف خیابان، در برابر آن کسی که یک روز کامل قرآن خوانده پیش خدا عزیزتر نیست؟ به نظر شما اگر فردی در نیمه های شب بدون این که منتش را سر شخصی بگذاره کیسه خرما را برداره و به دست بچه یتیم و امثال اینها بده، در برابر فردی که وقت مثل طلا را صرف از حفظ کردن قرآن بکنه، نزد خدا عمل نیک انجام داده؟ همینطور مثال اگر دکتری 1 ساعت وقت خودش را صرف بیمارانی که توانایی پرداخت ویزیت ندارند بکنه، نزد خدا عزیزتره یا دکتری که در روز 1 ساعت قرآن میخواند؟ به نظر شما اگه فردی در روز به عنوان مثال 2 ساعت جهت آسایش بیشتر خانوادهش بیشتر از سر ساعت کار خود تلاش کند، عمل نیک انجام داده یا اینکه در 1 جلسه 2 ساعته حفظ و خواندن قرآن شرکت کند که در پایان فقط احساس کند که ثواب کرده و نزد خدا عمل نیک انجام داده؟ لطفا نگیم که مثال هایی که گفته شد ربطی به هم نداره یا هر کدام جای خودش، یا یعنی کار بیشتر و یا ویزیت رایگان جای خودش و خواندن قرآن جای خودش. اگر بخواهیم واقعا یکی را انتخاب کنیم و منطقی انتخاب کنیم، میبینیم عمل بعد از فهم قرآن 100% و خواندن قرآن صرفا روحانی بدون فهم معنا هیچ ارزشی ندارد. آیا خداوند قرآن را برای ارشاد انسانها نازل نموده یا برای اینکه از روی آن فقط بخوانند؟ واقعا چرا ایده از خانوم ها یک مدت زمانی را دور هم می نشینند و با تسبیح هزاران صلوات را به عنوان شرکت در مجلس ختم صلوات می گذرانند؟ واقعا زیباست معنی صلوات، ولی چرا من تکرار یک کلمه یا جمله را ثواب و یا یک امر نیک و مثبت نمی دانم؟ اگر ما به عنوان یک مسلمان در یک جمعی که در آن افرادی با مذاهب مختلف، مسیحی، یهودی و غیره و یا کمونیست وجود داشته باشند، اگر ما به عنوان مسلمان بخواهیم به مسلمان بودن من افتخار کنیم یا تعریف کنیم به صورتی که آنها را شیفته دین خودمان کنیم، چه باید گفت؟ به نظر شما باید از فلز داغی که علی کف دست برادرش به عنوان درخواست بی جای وی از بیت المال گذاشت گفت، یا برای آنها از حفظ کردن روحانی و یا مجالس قرائت قرآن با صوت گفت؟ همینجا همین جمله جوابش چیه؟ شما اینو میگین، اونم میگه گاندی هم پارتی بازی. عمل خوب مگه کم تو دنیا کمه؟ اون خانم که جایزه نوبل بهش دادن، نه اون خانمی که خدمت کرده بود به خلائق، مادر تریزا من کم بودم بخونم. مگه آدم های نیکخواه خیرخواه برای بشریت کم بوده؟ مگه اون دکتری که عمرش رو گذاشت رفت تو آفریقا از آلمان؟ میگه علی اینه بهتر از علی شمعی. علی تو محل خودش خوب زندگی کرد، این اصلا جدای وطن کرد، از آلمان بهترین آب و هوا قوم و خشار رفت تو قلب آفریقا. چجور حرف احمقانه بزنیم که از دین دفاع کنیم و بهتر از اینا بشه به دین لطمه زد؟ به طور کلی عمل نیک در تمام جهان بین المللی بوده و با هر زبان و مذهبی که باشد خواهده، پس دیگه اصلا نیاز به اسلام نیست. این نامه تهش اونجاست. اگه خود نویسنده نامه هم ندونه تای حرفش کجاست، آخر حرفش به همینجا ختم میشه. عمل نیک بین المللی اینجا از حفظ روحانی قرآن نگو، پس فردا از علی هم لازم نیست بگی، پس فردا از خود قرآن هم لازم، از اسلام هم لازم نیست بگی. خط جمله به جملهش پر از مغالطه است. اما بخوام همین مغالطه تیلی بگم، دو سه جلسه بعد همین مغالطه شده بگیم، من فقط بخونم بعد قصه تا جواب بشم. یک بنده خدایی که عقیده داشت وقتی قرآن را روحانی می کند به خدا نزدیکتر می شود، به من گفت تو که روحانی قرآن را ثواب نمی دانی چطور نماز می خوانی؟ نماز به نظر من عملی است جهت شکر و تکرار اراده بندگی در مقابل خالق، و معتقدم نمازی با ارزش‌تر است که اول معنی کلماتی که در حین نماز بیان میکنی بدانی، و دوم این که تمام هوش و حواست را متمرکز در این کنی که در برابر خالقت خم راست میشوی. و و اصلا فکر نمی کنم فقط ما که نماز می خوانیم نزد خداوند عزیزتر هستیم. روشنه؟ من هنوز این تیکاشه این نماز برای اولین بار می خوانم. قبلا به من دادم ولی مثلا حوصله دوباره خوندنش چون نداشتم همینجا بخونم. نمیدونستم این تیکه رو آورده. با همون استناد روشنه که این می خواهد ریشه دین رو بزنه. فکر نمی کنم ما که نماز می خوانیم نزد خداوند عزیزتر هستیم. چه بسا اون بت‌پرست نزد خدا عزیزتر باشه. زیرا ملاک انسان خوب بودن به خیلی موارد دیگر نیز بستگی دارد. مواردی که بین تمام انسان‌های آفریده شده شناخته شده و با هر زبان و شکل و قیافه‌ای هم که باشند قابل درک است. خیلی خوب، اگر مفاهیمی انسان را ارزشمند بکنه که برای همه قابل درکه، خود خدا بیکار بود معاذالله قرآن نازل کرد. همه همون که بلدیم دیگه، از این کارو چه لرق آمد تحصیل حاصل میشه. کسی که دیپلمشو گرفته دوباره بنشون سر درسی که 21 بار گرفته، یا خب عمر من تلف نکن. چرا اکثر ما فکر میکنیم که اگر در مورد اینکه قرآن خواندن صرفا روحانی در برابر عمل به معنی قرآن هیچ ارزشی ندارد کفر گفتیم؟ اگه کسی گفت قرآن خواندن صرف هیچ ارزشی نداره شما نگو کفر گفتیم. مثلا مثال، چرا حضرت یوسف هرچه گفت خدای من خدای همه خوبی هاست و خدای شما شیء بی ارزشی بیشتر نیست، همه حتی در اوایل اکثر انسانهای خوب آن زمان نیز این حرف یوسف را گناه و کفر میپنداشتند؟ این خود دروغه. کدام انسان خوب موحدی گفت این حرف کفره؟ حتی افراد برای به استناد و به مسند نشوندن حرف خودشون دروغ هم میگن. میدانید چرا؟ چون از زمانی که چشم به این دنیا باز کردند با این فرهنگ بزرگ شدند. همونطور که اگر یک نوزاد مسلمان را در یک کشور کمونیست مثلا بزرگ کنید کمونیست می شود، و اگر یک نوزاد کمونیست در کشور ما بزرگ کنید مسلمان می شود. چرا شبکه قرآن، مجالس ختم قرآن و یا خواندن قرآن در ماه رمضان به صورت روزانه فقط 90% به روحانی قرآن تاکید دارد تا به پیام و درس معنی و چگونگی اعمال اعمال آن در زندگی، و فقط فکر میکند که یک احساس خوب پیدا کرده به آن از کوچکی درس داده شده و یا دیکته شده و یا صحیح تر بگوییم با دیدن اطرافیان به او این احساس منتقل شده که این کار آرامش بخش است، مثل انسان‌هایی که این احساس را در مقابل بت‌ها داشتند. یعنی حس که توهمه، همونطور که بت‌پرست در مقابل بت‌ها را میشه. و یا انسان‌هایی که گاو یا به موش احترام می‌گذارند و با این روش از کوچکی تربیت شدند که این عمل به آنها آرامش می‌ده. یعنی همون احترام گذاشتن به قرآن و خوندن قرآن، بوسیدن قرآن، معاذالله مثل احترام گذاشتم به یک گاو. بعد ایشون صدر نامش گفته چی هم من مسلمانم. ولی واقعا اگر ما در زندگی هر لحظه به یاد خدا باشیم و هر کاری را فقط با عمل نیک، پندار نیک، گفتار نیک، منظور تازه همه اینایی که خودمون میفهمیم انجام می دهیم بهتر نتیجه نمی دهد تا اینکه فکر کنیم با خواندن و یا تکرار کلمات عربی آرامش داریم. نمی دانم چرا این قصیده‌های کومل را شنیدم، ولی به اندازه یک باری که فقط مقداری از معنی آن را خواندم روی من تأثیر نداشت. قرآن با مطالب و داستان و نکته های آموزشی به انسان اخلاق و بهتر زیستن را می آموزد و باید از آن درس گرفت و آن در زندگی عمل کرد. مثل این وقتی که کتاب آموزشی میخوانیم با فهم این موضوع همه چیز را در ارقام جمع میکنیم، مثلا 2-2-4 را که یاد گرفتیم، ولی تکرار نوشته 2-2-4 به ما هیچ کمکی نمی کند. امیدوارم منظورم را با این مثال صحیح بیان کرده باشم که تکرار خواندن قرآن در برابر عمل به آن هیچ ارزشی ندارد. این درسته که هر کسی عقیده‌ای داره و عقیده‌اش قابل احترام و قابل قبول نیست. آها، و عقیده‌اش قابل احترامه. اتفاقا این غلطه. کی گفت هر کسی عقیده‌ای داشت قابل احترامه؟ یه کسی مثل صدام عقیده‌ای داره قابل احترامه؟ فرعون عقیده‌اش قابل احترامه؟ یکی از مفرها، راه‌های فراری که افراد برای خودشون جور میکنن که کسی یقشون رو نگیره، همین کلمه است. این کلمه جایگزین کلمه بتوشه. یه وقتی به یکی میگه چرا این کار میکنی بتوشه، این بی‌ادبیشه. یعنی یکم معدبانه کنیم، میگه هر کسی یه عقیده داره، یعنی بتوشه دخالت نکن. این درسته که این غلطه که هر کسی عقیده داره و عقیدهش قابل احترام، و این قابل قبول نیست که توقع داشته باشیم فقط عقیده خودمان صحیح هست، مثل گروه طالبان که فکر میکنن هر کسی در راستای عقیده آنها نیست محکوم به مرگ است. دو تا مغالطه بزرگ. کسی نگفت چون عقیده ماست صحیحه، چون صحیح هست صحیحه، چون بند به برهانه، چون قابل استناد عقلیه یا قابل اثبات وحیانی هست قبوله، نه چون من این عقیده رو دارم. هر عقیده نحن ابناء الدلیل، پشتش دلیل قطعی باشه، قابل احترام، صحیح، درست و قطعی. هر عقیده هم که بی دلیل باشه غیر قابل احترام. نه غلط، غلط که قابل احترام نیست که معنی نداره. بعد مثلا گفتن که شخصی بمبی را به کمر می‌بنده دیگه است. من این موضوع، یعنی تمام مطالبی، یه چیز بی ربطی که مثلا یه طالبانی که خودشو صحیح میدونه میره افراد رو میکشه. من این موضوع، یعنی تمامی مطالبی که گفتم با چندین نفر بحث کردم و در آخر یکی به من گفت تو از دین منحرف شدی. یک نفر دیگر منظورم را درک کرده بود و موافق بود. این اون که من گفت از دین منحرف شدی درک نداره. و دیگری گفت من قادر به جواب دادن به تو نیستم. ببین چه بازیرکی این فرد مغالطه‌گر موارد انفعالی رو بیان کرده که شاید هم اصلا اینا نباشه، همش دروغ باشه. یعنی با هر کی برخورد کرده یا آدم نافهمی بوده که اصلا درک نکرده، فقط برخورد چکشی کرده، تو منحرف شدی یکم مثلا بزن تو گوشی، یا موافق شده اگر درک داشته، و یا چیکار کرده، منصف بوده گفته من نمیتونم جواب بدم و باید شخص دیگری که اطلاعات بیشتری دارد به من جواب بده. واقعا جواب به این موضوع مثل سوالهای ریاضی، فیزیک یا فنی اینقدر مشکل است؟ نه خیلی، خیلی آسان. الان همه اقوانی که اینجا نشستن میتونه همش جواب بده. که در صورت یاد نداشتن باید به معلم یا استاد مربوطه مراجعه شود. خیلی دوست دارم اگر درباره موارد گفته شده اشتباه میکنم شخص من را متوجه اشتباه میکنم، ولی نه با روایت، حدیث یا سنخته، بلکه با دلایلی که هر انسانی بتواند آن را لمس و درک کند.
جواب این آقا به فکر من البته تفسیر سوره بلعصر تا اونجایی که نرسیم الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، پس عمل صالح بعد از ایمانه. اگر ایمان نباشه که عمل صالح ارزش
نداره. من که خب عمل صالح قبول دارم، این قبول ندارم که خواندن قرآن اصلا لازم باشه، بلکه یک کار لغوه. یه بار فهمیدی دیگه، تمام شد دیگه. یه بار دو تا چهار تا جدول ضرب ما هی دائم تکرار میکنیم الان.
خب اگر ایمان داشت دیگه شما
بیشتری براش نمیمانه اینا رو قبول بگیدیم، پس ایمان نداره. بله خب، بله خب نمیشه، باید جواب دقیق مطمئن. جدا از اینکه تمام استدلالاتش مغالطی بود، جدا چون اگه ایشون نمیگفت من قرآن رو قبول دارم و مسلمانم، یه طور دیگه جواب میداد. من به چند دقیقه تأمل باشه، تو 3 دقیقه، چون نامه گفتم نخوندم و چون میترسم محتوای نامه چیه و راجب خوندن قرآن هست، از خونی قرآن هست، شاید 4-5 دقیقه همچه سرفایی، شاید هم کم سرفایی 20 مورد بمشتم. این اگه کمی روش تازه به هیچ روایت رو چیزی هم مراجعه نکردم، چون روایت اولا که همون که میگن بدون روایت، این خلاف قرآن. اتفاقا قرآن کسی رو که میگه روایت برای من نگو، میگه منافقه. اینا کسی که قرآن رو قبول، میگه قرآن من قبول دارم، ولی مثلا به بعضی میگه خب، میگه این حکم کجای قرآن، میگه مثلا خب حالا تو تو روایت، میگه نه من روایت از بعد من از روایت نه، از قرآن من روایت قبول دارم. قرآن میگه این آدم منافقه. خود قرآن میگه کجا؟ چندین جای قرآن. اولا که میفهمد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، هرچی رسول گفت با شدت و قوت بگیرید. پس اگر کسی فرمایش رسول، حدیث رو بگه من نمیخوام بگیرم، یعنی قرآن رو کنار زده، یعنی قرآن رو قبول ندارم، نه این آیه حرف فلسفان زد، من به این آیه نمیخوام بگیرم. این که یک ثانیاً در اینجا اصلا خیلی روشن میفهمد اینجور آدم منافقه. و ایسا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، بیان به سمت فرمایشات خدا و رسول، چون فرمایش رسول که غیر فرمایش خدا نیست. منافقین چی کار میکنن؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میگه در مقابل حرف خدا مشکل نداری، تو نه. دو تا چیز گفت دیگه، خدا و رسول. میگم خدا و رسول، بیان سمت خدا و رسول، میگم باشه خدا میاد، اما در مقابل تو نه. لایت المنافقین یصدون عنک صدودا. تو همین سوره جای دیگه داره که میفهمد که این سوره نساء جا فراوان داریم، این معنا توی قرآن فراوان اشاره شده. سلام خط بودم این الذین یکفرون بالله و رسوله، یک کفار، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، دوست دارن بین خدا و رسولانش تفرقه بندازن. بین خدا و رسول تفرقه انداختن یعنی چی؟ مگه میتونن رابطه بین خدا و رسول رو بد کنن؟ بیان از خدا پیش رسول بدگویی کنن؟ معنا در این هست؟ تفرقه انداختن بین خدا و رسول یعنی چی؟ یعنی این دوتا که یک حرف واحد دارن، حرفشون من یوت رسول فقط عطا الله هست، بگر نه اون یه چیزه تو یه چیز، بنابراین اون رو قبول میکن تو نه. و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، اینا رو قبول میکنم، اونا رو قبول، بعضی رو ایمان دارم، بعضی رو نه، و نکفر به بعض، و یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، این وسط وسط، بعضی کنه این و بعضی کنه اون، قبول میکنم نمیکنم. اولئک هم الکافرون حقا، نه کافر محض، اعتد نتر کافرین عذابا مهینا. والذین آمنوا بالله و رسوله، تا که ایمان به خدا داشته شما و لم یفرقوا بین احد منهم ولا که سوت یوتی هم وجود. پس این که از ربایت تو اینا برای ما نگو یه حرف کاملا غلطه. بله درست میشه اینه که کسی بگه روایت صحیح بگو، روایت مستند، روایتی که از صافی امتحان رد شده باشه، یعنی واقعا روایت اهل بیت باشه. این دو مطلب. سومین مطلب یه حرف درستی، یعنی یه نقد درستیه اما به یه کار نادرست. بله فرض بدین ما دوچار یک انحراف باشیم. مثلا فرض کنید که ما آتش پرست باشیم، خودمونم به زرتشت منتسب میکنیم، زرتشت هم موحد مثلا پیغمبره، میگن زرتشت دین زرتشت اینه، یک عده منحرف توشون اینجوری شده. من از شما سوال میکنم، حضرت عیسی دعوت به سه خدا کرد، گفت منم خدا، یه عده منحرف آوردن این کار رو اضافه کردن. حالا ما یه جای ضعف داریم، این ضعف وارده قرائت قرآن، البته اینو قبلا توضیح دادم، قبلا چند مکرر توضیح دادم، قرائت قرآن به معنای خواندن عبارات بدون فهم معنا نیست. اگر من اینو اینجوری برداشت کردم غلط، چرا که مفهوم داره. در حقیقت ایشون نقد توهم غلط خودش رو کرده، یا نقد رفتار غلط افرادی که وارد نبودن میکرده، افراد غیر موثوق، افرادی که اصلا قابل اعتماد نیستن. مثل این که مثلا یک بردار مهر رو بگه این مهر چیه روش مثلا نوشتین یا حسین، پس شما با حسین سجده بکنیم. یا مثلا خواهد نوشتن اسم امون حسین شاید اشکال داشته باشه رو مهر به دلائی که شاید قبلا نسل کی این کار کرده؟ دین گفته مهر بذاریم رو مهرم، مثلا عکس مثلا فرض کنید که قلب بکشیم، دیدین مهر رو عکس قلب داره. کی رفتار غلطی یکی دیگه کرده؟ یکی دیگه هم بلکه دین بکوبه، یک رفتار غلطی کسی که اصلا موثق نیست رو آمد مستمسک فراد داده. این خیلی مهم، از اولین گام های عاقل بودن یک مهارته، مهارت کسب اطلاعات صحیح. اطلاعات ما ورودی های ماست و اطلاعات ما شخصیت ما رو شکل میده. مهارت کسب اطلاعات صحیح عاقلانه ترین، یعنی اولین گام عاقل بودن یه آدم عاقله که فکر کنم این داده صحیحه یا نه، این چیزی که به من رسیده درسته یا نه. فلانی گفت مثلا ماشین، ببینید هر یه آدم عاقل با یه مثقال عقل، یکی از راه رسید گفت ماشینت چند خریدی؟ کی معامله کردی؟ یه هفته پیش. چند خریدی؟ 10 میلیون تومان. سریع برو بفروش، 2 میلیون هم خریدن بفروش. چرا؟ چون فردا میخواد ماشین بشه 1 میلیون تومان. چیکار میکنه این آدم؟ دیگه باشه سریع الان میرم. میسن چیز این اطلاعی که این آقا به من میگه درسته یا غلطه؟ خب قرائت یعنی چی؟ ببینید کتاب خدا اسمش روشه، کتاب خدا. شما فرض کنید که یکی رو دوست دارید، خیلی هم دوستش دارید، ادعای محبت باعث میشه چیکار کنه آدم؟ به هرچه اثر و یادگار اون فرد هست، فارغ از این که اون یادگار اثر تربیتی هم داشته باشه. نامه بچه من که رفته مثلا فرض کنید 1 سال 2 سال از من دوره که من رو تربیت نمی کنه که، درسته؟ یه مادر نامه بچهش چند بار می خونه؟ یه مادر که عاشق بچهشه. یه کسی بگه من مجنون توی لیلی هستم، یه نامه براش بده، چه باش میکنه نامه؟ یه سرش رو چشش میذاره، رو قلبش میذاره، ده بار میخونش، دوباره برمیگرده لای کتاب میذاره دوباره بخونه. چطور یک نفر بگه من عاشق خدا هستم اما کتاب تو که از ملکوت آمده اصلا فارغ از اثر تربیتی شما، هیچ اثر تربیتی قرآن نداره، نه اصلا نمیخوام بخونم، ارزش نداره، بلکه مساوی است با بوس کردن یک گاو. میپذیرین شما این ادعا رو که من مسلمانم، من عاشق خدا؟ اصلا دین مساوی است با حب، هل دین الا الحب؟ اصلا دین چیز جز خوب محبته، محبت خدا و هرچه به خدا منتسب باشد. چرا شما کافر رو دوست ندارید؟ چرا مؤمن رو دوست داریم؟ چون او منتسب به خدا است، دور از خدا است. تا حالا هیچ چی نگفتیم که قرائت رو معنا کنیم. خب و اما بله، این قرآن باید باش ارتباط داشت، چون کتاب هدایت و تربیت و بدون این هدایت و تربیت میسر نیست. این جای خودش قابل اثباته. این آقا هم ظاهرا تو نامه گفته من اینو قبول دارم. و اما برای اینکه این قرآن رو باش ارتباط داشته باشم، این ارتباط یعنی چی باش کنم؟ همین مطالبی که اینجا گفته شد از چه طریق میگذره؟ چشام ببندم، تمرکز کنم، معانی و مفاهیم قرآن میاد تو قلب من، ظاهر راه رسیدن به باطنه. ضمن این که ظاهر خودش موضوعیت دارد. بله دو تا چهار تا رو چون اثر تربیتی ندارد شما دیگه تکرار نمی کنید. ولی شما آدم عاقل به بچه چند بار تا حالا گفتی درس بخون؟ یه بار گفتن دیگه. تکرار ولی چی کار میکنه آدم؟ تکرار اثر تربیتی دارد. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. چون آدم فراموش میکنه، یک. دو، هواهای مختلف دائم آدمو به سمتهای مختلف میبرن، باید دائم یک کسی تذکر بده. خیلی روشن اینا رو در میابیم. کسایی که از جلسات فاصله گرفتن بعد یه مدتی حالشون تغییر کرده، طیف داره از یک تغییر کم تا یک تغییر زیاد. در آشناهای ما کسی بود که در نمازش سوره آل عمران میخوند، دو ساعت نمازش طول میکشید، الان معتقد است که قرآن پر از پرت و پلاست. تغییر یک شبه شرقی میشود، یواش یواش نامحسوس. اینه که فرمودن این روایت چند بار تا حالا خوندن، افن لکل مسلم لم یجعل فی کل جمعتن ساعتا یتفقه فی. وای در اون مسلمانی که حد در هفته یک جلسه ای نداره. این آدم رو به انحطاطه. چرا؟ چون از جهات مختلف بهش نیرو وارد میشه ببرنش، شبهات و شهوات میرسه سرش، یه جای دستاویزش هم از دست داده حد در هفته یک بار. همین سوال سطحی پر از مغالطه اگه دست 100 تا دانشجو بیفته شاید 30 تاشون بلافه. تو چون دستاویزی نداره. یک کسی یه زمان میگفتش که همین برکت همین جلسات بشه درد میخوره. پس می مثلا همه چیزایی هم که گفته میشه افراد بلد باشه. نفس رفتنه. در زمان مرحوم آقای قاضی تو یه موقعیتی ظاهرن بود، میگفتن که تو نجف حکومت نظامی بود، بعضی از رو پشت بام خانه ها میرفتن جلسه، شرط خفقان اینطوری. غسل میکردن میرفتن جلسه. کم فاصله بگیرم. خب این ارتباط با قرآن چندین سطح داره. حد اقل سطحش قرائت است. بله اون این ایراد وارده که ما چرا در سطح خواندن بدون فهم معنا موندیم. اگر کسی اینجوری باشه کار غلطی کرده و خدا هم میگه غلطه. خدا از ما نخواسته که تلفظ کنیم. این که من این غلط رایجه جلسات قرائت که میگن اکثرا جلسات تلفظ قرآنه. قرائت یعنی خواندن با درک معنا. عرب وقتی که میگه قرأت و کتابک یعنی نامت رو خوندم و فهمیدم. یعنی اگر من مثلا یه نامه به زبان فرانسه باشه فقط الفباشو میتونم از رو بخونم درست. به این حالت عرب نمیگه قرائت، میگه تلفظ. تلفظ تو کتابک. و حد اقل مورد انتظار خدا از ارتباط با کتابش قرائت است، یعنی خواندن با درک معنا. هر چند که تلفظ قرآن ثواب داره، نگاه کردن به قرآن ثواب داره، نمیدونم بوسیدن قرآن ثواب داره، گرد پاک کردن از قرآن ثواب داره. ثواب داره نه سطحی معنا کردنش، یعنی رشد میده به انسان. شما به این نفری که آدم حق گذاریه لباسش افتاده رو زمین، بعد این گرد خاک از لباسش بتکونیم یه تشکر میکنی یا نه؟ این گرد خاک رو از بین قرآن پاک کنم خدا یه اثری در من ایجاد میکنه یا نه؟ گفتم تو هم جلسات یغزه گفتم بعضیا یه کاری کردن اصلا به چشمم نمیاد. کسی بود از مثلا مست بود از خانه خمار می آمد، یه آیه قرآن، اینو شاید تو تذکرات الاولیا است، آیه قرآن یه جایی دید به احترام قرآن برداشت بوسی گذاشت یک جایی، بعد خداوند به واعظ شهر الهام کرد که برو سراغ این ولی ما فلان جا. دید که این که تو شهر شهره است به مثلا راوانگری، بعدش بگو که از زن تنافع از زن ناک ما بزرگ داشتی تو رو تحصیم میکنی بی حساب کتاب قرآن آنم خدا بجل تنافع بجل ناک حرمت ترش میکن. همه اینا دانوز در سطح ظاهر. خیلی خوب. پس حداقل مورد انتظار خداوند ارتباط با قرآن، یعنی اونا ثواب دارد اما حداقل مورد انتظار رو تأمین نمی کنه. ارتباط در حد قرائت است. خب حالا این آقایی که فهمیدن من مسلمانم قرآن رو قبول دارم حدیث و رباطم برای من نگو، دو جا در قرآن دارد فقر او ما تیف سر من القرآن که امر خود خداست دیگه و دکترم قبول ندارم خدایی فقر او ما تیف سر من القرآن هر چقدر میتونین از قرآن بخونین فقر او ما تیف سر من هر چقدر میتونین از خود دوباره دوباره تأکید توی یک سوره دوباره تأکید کرد اتفاقا کسی مؤمن است که این کارو بکنه. حالا تازه این حداقل مورد انتظار بود. به عبارت دیگه ارتباط با قرآن یک فرایند است که از خواندن یعنی قرائت خواندن با درک معنا، یعنی خب بخونه عربیشو بخونه، عربیش که کلام خداست، فارسیش که کلام آقای مکارم شیرازیه و کلام هر کسی در حد وسعت خودشه. به همین خاطر بعد از اساتید ما میفهمیدن کسی باید قرآن رو ترجمه کنه که هم مفسر باشه هم عارف باشه، سعه روحیش تأثیر میذاره در کلامش. بله فارسی شاید چون ما عربی بلد نیستیم به ترجمه دقیق باید مراجعه کنیم. عربیش موضوعیت داره، کلام هر کسی تجلیه اون فرده. خواندن با درک معنا، فهم معنا و عمل، این روند ارتباط با بله خدا هم هیچ وقت ما نخواسته که بخونه نفهم، اتفاقا گفته بخونه بفهم. من قرأ عشر آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین، کسی که 10 آیه بخونه بفهمد از غفلت میاد بیرون، نفهمه که از غفلت بیرون، میگه کتاب چیه؟ ذکره، از غفلت بیرون آوردن. بله بخون بفهم. ضمن این که عالم، انسان، قرآن همه چیز ظاهری دارد و باطن، افراط و تفریط هر دوتاش غلط. افراطش چیه؟ توجه افراطی به ظاهر بدون توجه به معانی حقایق و باطنش. تفریطش چیه؟ بگی که خب توجه به باطنش بکن. همین باب اگر باز نشه میگه خب نماز برای چیه؟ اگه تو شاکر باشه دیگه روحش اونه دیگه، چه لازمه تو مثلا عدفار در بره اینجوری کنی نمخم بشی کنش؟ ارتباط قلبی داشته باش با خدای خدا دیگه. چه ظاهر موضوعیت دارد غذای جسم و روحه. ببینید اگر این عمل یه معلم اگر یه کاری رو بگه این کارو بکنه بچه، این کارم وقت این بچه رو بگیره، در قبالش هیچ سودی درش نداشته باشه، هیچ سودی نداشته باشه، میگیم این معلم حکیمه یا آدم اهل حکمتی نیست؟ نه اهل حکمت، نه اهل انسانیت، نه سرش میشه چیزی. من اینقدر درک داره که وقت مردم توجه کن حق الناس، درسته؟ نه خدای حکیم میگه فقره، به کی میگه؟ به همه میگه، به پیغمبرش هم میگه. اگر این قرائت در رشد آدم مؤثر نبود میتونیم یقه خدا رو بگیریم. خدا چرا وقت ما تلف میگه؟ اینا که ما بلدیم، دو چهارتر که بلدیم که مثلا حفظم قرآن. یا بگه کسی اصل انسان که روحشه، پس جسمش مهم نیست. از اون طرف شما چطور غذای جسم رو بهش اهمیت بدین؟ روح غذا نداره، غذاش چیه؟ بعد از اون تبینید روایات معمول که روایات صحیحی که آثار قرائت قرآن رو بیان میکنه. قرائت یعنی همون خواندن با درک معنا و با این انگیزه که انشاءالله میخوام عمل کنم، درک کنم که عمل کنم. یه همین قرائت چه آثار، این سوره چه آثاری داره. اینا رو 4 نفر پزشک متدینی که توی کار طبابت بودن آزمایش کردن توی سایت های طبیه اینا پره که برای بیماران نمیدم جراحی شده توی اصفهان قرائت قرآن پخش کردن توی اتاق، برای همون عمل با همون عوارض توی اتاق دیگه پخش نکردن. اینا که دیگه آفاق رو پر کرده، نه در ایران، جاهای دیگه هم این کار کرده. حتما باید بگیم تو آمریکا مثلا یک کاری راجع به سوره یوسف شده بود توی مرکز روان پزشکی، تو بعد طرف بگه آها پس بخونیم چه مصیبتی داریم. این کار تو آمریکا هم انجام شد. ضمن این که عرض کردم تکرار تثبیت معانی میاره، تکرار الفاظ، تکرار معانی، تکرار ذهنی باعث میشه اون معانی، اون الفاظ، اون حقایق در انسان‌ها تثبیت بشه. وقتی که تثبیت شد کم کم چی میشه؟ با جانش عجین میشه، رو به عمل میاد. این مسئله رو افراد باطل با مبتل، ظال مزل، پست‌های این عالم دارن انجام میدن. به خوبی ها که میرسه میگیم نه انجام نده. شما ببینید سریال فاسد پخش میکنه توی این همین ماهواره فارسیوان، دوباره تکرارش رو بچه میدیگه میده، گاهی وقتا دوبار تکرارش رو میده بچه میده. در تخریب در ازمان بسیار مستره، بعد جالب اینجاست بچه ها ما یه بار نگاه میکنن یه بار دیگه تکراش هم میشنن نگاه میکنن. در تخریب اونا فهمیدن اینقدر عقلشون کشیده که باید برای تثبیت تخریب تکرار کنن، ولی این آقا عقلش اینقدر نمیکشد که برای تثبیت خودسازی باید تکرار بشه. ضمن این که در سمت سقوط رفتن اصلا معونه نمیخواد، زحمت داره سقوط کردن، کافی خودش رو بکنی. رفتن بالاست که سخته، هی باید بیشتر تکرار کنی. به این نفر بگن هرچی دلت میخواد بخور، مثلا لازمی گفتن هم نیست، باید داره میره. بگن کمتر بخور، به اندازه بخور، چیزی که مفیده بخور، اینه که هی باید تکرار در اینجا اثر حیاتی تره داره، لازم تره، حیاتی تره، ضروری تره. بعدم خواندن و مطالعه چه چیزی؟ چی رو داریم میخونیم؟ اگه گفتیم کلام خداست، یعنی پرمحتواست دیگه. یه سوال دیگه با انصاف، وقتهای ما به چی داره میگذره؟ این آقایی که اینقدر میگه چرا وقت خودتون یک ساعت تلف میکنین، بین الله وقت ما به چی داره میگذره؟ دیدن فیلم ها، سریال ها، وقت تلف، فوتبال ها، خوندن مجلات ورزشی، فلان هنر پیشه مصاحبه باش کردن، سه صفحه تا آخر میخونیم. یه سری چیزای مخرب آلوده که اصلا خوب اصلا کتابای خوب محصول کیه؟ دست بشر دیم. حتی تکرارش هم میبینیم، فیلم و سریال و کتاب هم باید وقتا خوشمون میاد تکرارش میکنیم. بعد به قرآن که میاد کنیم نه نباید بخونیم، وقتتون تلف بشه، وقتتون رو بزنید برای دیدن ماهواره، اینجوری بهتر. قرآن که نخونم، لابد تفسیرم که روایتم که اصلا قابل قبوله برای ما نیست، باید چی بخونه؟ اوهام و تخیلات و توهمات چهار تا بشر رو، اونایی که خیلی هنر بکنن دارن، بقیه هم که پای آنو دیگه وقتشون و عمرشون رو تلف کنن که لجب نکنن. عرض کردم خود قرآن میگه اصلا متدین مؤمن کسی که نه تنها اصلا قرآن خطرناکه، خیلی آدم میترسه از بعضی چیزا بر خودش. بفهمد کسی به قرآن مؤمنه که قرآن را قرائت و تلاوت کند. الذین آتینهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. یک کسی قرآن تلاوت نمی‌کنه مؤمن نیست. ادامهش فمن یک فرمه هی یعنی کافر. تلاوت یک سطح بالاتر از قرائت، یعنی خواندن با درک معنا، با انگیزه و شروع حرکت. تلایت که اصلا یعنی در پی چیزی آمد، دنبال قرآن حرکت کن. و در آخر این که عقل ما چقدر میکشه، چقدر عقل ما میکشه. این مثال قبلا گفتم، عقل ما انقدر نمیکشه که بفهمیم چی باید بخوریم. میفهمیم چگ بخوریم، گرگ بخوریم، گربه بخوریم. چه عقل ما، چه علم تجربی، گوشت گربه با گوشت گوسفند هیچ فرقی نداره. یه درسی دامینه توشیم به مناز باشیم. چرا اینو بخوریم؟ چرا اونو نخوریم؟ چجوری بخوریم؟ تو اولین گامی که میخوایم زنده بمونیم، چشم بسته آمدیم تو این دنیا، اولین گام اینه که باید یه چیزی بخوریم زنده بمونیم. بگیم چی بخوریم؟ همین موندیم. از عاقلانه ترین کارهای یک آدم عاقل تعبده. تعبد عاقلانه ترین کار است. عاقلانه ترین. پنجشتا نکته دیگه تعبد یعنی چی؟ یعنی وقتی که علمت محدوده، عقلت محدوده، ادراکاتت محدوده و آمیخته به غلط. این یک. و از طرفی اگر غلط بفهمی و در و غلط عمل کنی، درست؟ ممکنه آسیب بی نهایتی بهت وارد بشه. عقل حکم میکنه که من که عقلم محدوده، خودم رو به یک جایی که نامحدوده است، قطعیه، خطا بر نداره است، گره بزنم دیگه، متصل بودم. این اسمش میشه تعبد. تعبد یعنی عمل بر اساس علم نامتناهی، علم قطعی. منی که هنوز نمیفهمم باید چی بخورم، عقل چقدر ادراک داره، یه سری کلی هم نباید ظلم کرد. خب حالا زدن بچه ظلمه همه چه میدونم. اگر به فرض، خب کسی که میگه این نامه نوشته میگه من مؤمنم، معاد رو قبول دارم دیگه، درسته؟ اگر به فرض همین حرف غلط باشه و من دارم این حرف رو تدبیج میکنم، نیت خیرم دارم. عقل میگه اگر این غلط باشه و تو به خدا و پیغمبر و دین تهمت زده باشی، آسیبش چقدره؟ بی نهایت. ابدیتت رو خراب داریم. پس اگر یه چیزی حدس میزنی، تشخیص اولیه داره، بهش اکتفا و اعتماد نکن. ببین علم نامتناهی چی گفته. نکات دیگه موند. یه کسی قرآن رو به انگلیسی ترجمه کرده به نام آرتور آربری. یه مقدمه، این آقا متخصص موسیقی هم هست اتفاقا، یه مقدمه بر ترجمهش نوشته. اون مقدمه جدا از ترجمه چاپ شده، ترجمه هم شده به فارسی. مقدمه انگلیسی بر ترجمه انگلیسیش نوشته. این ترجمه آقای محمد جواد سهلانی ترجمهش کرده. مقدمه و قرآن مال آرتور آربری، ترجمه محمد جواد سهلانی. همینو بخونیم لطفا. میگه آهنگ قرآن منو سحر کرده بود. هم آهنگش، جدا از لفظش، جدا از معانی اون لفظش. یه بخش از اعجاز قرآن اعجاز در آهنگ هاشه. آهنگ قرآن سحر میکنه، چه بسه به الفاظش. این حتی کلام امیرالمومنین نیست. شما تو نهج البلاغه بدون وضو دست بودن چش کنم. هم تو قرآن نوشته سگ، کلب و کلب هم باسه. کلب تو قرآن نمیشه بی وضو بوسید. حقایقی پشتش نهفته است. خب من نمیفهمم. درسته بگم هیچی نداره پشتش، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. الناس اعداء و ما جهلو. خودشون نمیفهمن میگن این نیست. این زمان پیغمبر هم همین بود. و از لم یهتدو بهی فسیقولون هازا افکن قدیم. چون خودشون نمی فهمن، عقلشون نمی کشن، میگن اینا افکن. ببینید جامعه پر از دزه شبهات. تا کلاه چرخ دهی بردارد. لطفاً سوالاتی که مواجه میشن رصد کنن، بیارن. ما بنا بوده 20 دقیقه اول و آخر جلسه به پرسش و پاسخ ها بگذاریم. سوالات رو بیارن، اینا جواب داده بشه بد نیست. حتی جوابی که برای این سوال بود، یعنی راجع به شبهه قرائت قرآن، دو سه برابر این چیزی که الان عرض کردم مطلب داره که انشالله اگر عمری باشه می‌نویسم برای روزهای